بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 273، سطر 16. و علم ایزن انه لا یخرج من هذا الطریق ان احاطت علمه تعالی شیء جزئی اصلا. گفتیم که اگر علم به جزئیات از طریق سبب باشد، با تغییر اون جزئی علم تغییر نمی کند و برای خدا هم همین نوع علم رو اثبات کردیم که با تغییر جزئیات تغییر نکند. البته مرادمون از جزئیات در اینجا جزئیات مادی است، نه جزئیات مجرده، چون جزئیات مجرده که تغییر نمی کنه تا علم به اونها تغییر کنه. اینی چون قبلا گفته بودیم، من غالبا یه قیدی نمیارم، میگم جزئیات و تصریح به مادی بودن یا متغیر بودنشون نمی کنه، ولی خب روشنه که بحثمون در این چنین جزئیاته. بعد گفتم که اگر بخواهیم علم خداوند رو به جزئیات متغیر تصحیح کنیم، یعنی به طور صحیح بیان کنیم، نه تصحیح کنیم یعنی تأثیری درش بذاریم، تصحیح کنیم یعنی به طور صحیح بیانش کنیم، باید از همین نوع علم استفاده کنیم و بگیم علم او به این جزئیات از طریق سبب، به این جزئیات متغیره. بعد اشاره کردیم که به جزئیات متشکل هم همینطور، جزئیات متشکل عبارت شدند از جزئیاتی که صفات متغیره می گرفتند. جزئیات متغیره اونها بودند که در وجودشون تغییر می کردند. جزئیات متشکل اونهایی بودند که در شکلشون و در اوصافشون تغییر می کردند. ما در اونها هم گفتیم علم اگر از طریق سبب باشه اشکال نداره، اشکال نداره که برای خدا ثابت بشه. علمی که از طریق احساس باشد، اینو بر خدا نمیتونیم اثبات کنیم، زیرا گذشته از این که خداوند احساس ندارد، این چنین علم احساسی تغییر کننده است، یعنی با اون تشکل میاد، با رفتن اون تشکل میره. پس باید علم به این تشکلات رو هم از طریق سبب درست کنیم و برای بیان این که از طریق سبب درست کنیم، این چنین گفتیم که این موجود رو به صفاتی تخصیص میزنیم. خب این صفات تغییر میکنند. بعد برای حل مشکل این صفات رو استناد میدیم به مبدعی که مجرد است، یعنی مبدعی که نوعش منحصر در شخصه. اون وقت این صفات متغیره به اون مبدع مجرد مستند میشند. حالا اگر ما از طریق اون مبدع مجرد این صفات متغیره رو درک بکنیم، یا این جزئی متشکله رو درک بکنیم، از طریقی درکش کردیم که تغییر نمی کند. این جزئی با این صفات تخصیص می خورد. یعنی مثلا فرض کنید انسانیست با این کمیت خاص، با اون کیفیت خاص، بعد با این تخصیص ها میشه فردی از انسان، فرد متغیر. و خداوند این انسان رو از طریق سبب میداند، اون تشکلات و صفات رو هم از طریق سبب میداند، سببی که نوعش منحصر در فرده، یعنی سبب مجرده و تغییر نمی کنه. علم خدا به این جزئی، به این جزئی متشکل از طریق اون اسبابه، ولذا تغییر نمی کنه. این بحث آخر بحث دیروزمون بود که من عمدن تکرارش کردم، چون آخر بحث تون خوندم، شاید خیلی مطلب روشن نشده باشه، الان خواستم با توضیح مختصری روشن ترش کنم. دیروز بحث کردم، بیان کردم مطلب رو، ولی شاید چیزایی باقی مونده باشه. الان عبارت رو دقت کنید، خط آخر یه خط مونده به آخره، بس اینطور داشتین: بل من سبیل تخصیص به صفات، یعنی این جزئی از طریق اشاره و احساس فهمیده نشده، بلکه از سبیل تخصیص به صفاتی دانسته شده. یعنی ما این جزئی رو عبارت گرفتیم از مثلا کلی انسان که متخصص شده به صفاتی و با تخصص به اون صفات شده جزئی. حالا این صفات هم مستندن به مبدعی که نوعش فی شخصه. اگر ما ادراک کنیم متشکلات رو به این صورت که متخصصشون کنیم به صفاتی و اون صفات رو مستند کنیم به مجردی و از طریق اون مجرد این صفات رو و این جزئی متشخص رو بشناسیم، در این صورت لا یستدل انتباه فی آلت جسمانیه، این چنین ادراکی اقتضا نمی کند که صورت علمیه این چنین جزئی متشکلی در آلت جسمانی منتبع شود و با تغییر اون تشکلات تغییر کند، بلکه چنین صورتی در عقل حاصل می شود و تغییر نمی کند. این بیانی است که زمین می کنیم به بیان دیروز تا مطلب کامل بشه.
مثال
می
شیم بزنید؟
مثال زدن به انسان، انسانی که کم میخواست داره، کیف خواست داره.
این کم و کیف حالات انسان ما باید یک کلی داشته باشیم.
نه، برای همه حالات انسان یه عاملی هست، منتها این عامل ممکنه یکی باشد و خیلی از حالات این فرد انسان رو به وجود بیاره، ممکنه نه، برای حالاتش هم عوامل مختلف و مبادی مختلف باشه. بالاخره این حالت هایی که برای انسان هست مثل اصل وجود انسان عامل میخواد. این که انسان قد شده 180 سان، یکی شده مثلا 170 سان عامل داره. این که رنگ شده سفید، اون رنگ شده سیاه، این عامل داره. تنها وجود انسان علت نداره، بلکه این خصوصیات و تشکلات و اوصافش هم علت داره. وقت ممکنه علت همه اینا رو یکی قرار بدید، ممکنه علتها رو جدا کنید، علایال آخر سر در وقتی که علتها رو تعقیب میکنید میرسید به مبدعی که نه اوه فی شخصه، میرسید به مبادی مجرد دیگه.
نه اینا تو اشکال مشخص هست، تمام مثلث های دنیا رو یه مثلث کلی میگیریم، مثلا میگه رب و نورش مثلث کلی، اما تو انسان که اشخاص متفاوت، یعنی شکل متفاوت داره، قد متفاوت داره، ما باید برای هر حالت این مثلا تو یک سالگی مثلا یه سی دیگه، تو دو سالگی عوض مثلا میشه قدش، یه که دیگه تو سه سالگی اینجوری واقعا
حتما اینجوری هست. بله، شما ببینید، شما در یک سال، شما در یک سالگی عاملی رو برای قد این کودک دارید، حالا عامل هر چی هست. در دو سالگی که قد رشد میکنه بازم عامل دارید، اون غذاهایی که خورده، قوه نامیهی که داشته، اینا همه عواملن، منتها این عوامل مباشرن، این عوامل مباشر مسلم متفاوته. بعد که برید از عوامل مباشر برید بالا و برید جز عوامل بعیده رو ملاحظه کنید، بالاخره میرسید به مجرد. مجرد الان هرچی هست، ممکنه یک مجرد عهده‌دار تمام این تغییرات
باشه. مثلا شده بچه های یک ساله مثلا.
بله.
یعنی
چی بگید؟ یه مجرد نه بچه یه ساله، تمام این انسان رو از اول طفولیتش تا آخر اداره میکنه.
بحث تشکل شکله،
شکل مربوط منظور اوصاف ها، نه شکل فقط قد و اندازه باشه، بله شکل یعنی اوصاف،
حتی اندازه هم شما میشه دیگه، شکل
اندازه هم میشه، بله یکی از اوصاف هم کمیته، یعنی شکل
انسان کلی چیز کنیم که همه یه مثلا اوصاف این رو داشته باشه، بعد این مرتب
نه اوصاف، نه اتفاقا هیچ یک از اوصاف اینو نباید داشته باشه. رب و نوعی که شما در نظر میگیرید نباید قد 180 سانتی داشته شود، نه 170 سانتی، به دلیل اینکه اگر 180 سانتی قدش باشه دیگه نمیتونه قد 170 سانتی رو تولید کنه. این باید هیچ کدوم از قدا رو نداشته باشه تا با همه قدا نسبت مساوی داشته باشه. هیچ کدوم از رنگا رو نباید داشته باشه تا با تمام رنگا نسبت مساوی داشته باشه. باید مجرد باشه. رنگ نداشته باشه تا بتونه همه رنگا رو تولید کنه. باید
شما فهمیدین که این خصوصیاتش باید طوری باشه که این خصوصیات رو ما تو علم مجرد ببینیم، اینا خصوصیات داشته باشه.
نه، باید بتونه خصوصیت ایجاد کنه، ولی یه خصوصیات رو باید جوری داشته باشه که تنزلش بشه این خصوصیات. در مورد خداوند چی میگی؟ خداوند آیا قد و شکل و رنگ و امثال ذلک داره؟ نه، یه چیزهایی در خداست که تنزلش بده میشه اینا. خدا که جسم نیست، ولی در خدا حقیقتی هست که تنزلش بده، اون تنزل همراه با جسم. پس عوامل مجرد میتونن منشأ این موجودات مادی باشن، منطق با واسطه، با تنزل. همونطور که شما در خود انسان یه موجود مجردی قائل میشید که انسانیت انسان رو دارد، اونم نه به این صورتی که ما داریم، به همون صورتی که رب نو داریم. همچنین در این تشکلات و اوصاف انسانی هم باید عامل قائل باشید، عامل مباشر که متفاوته. برید باز ممکنه عامل بعد مباشر هم متفاوت بشه، بالاخره خواهید رسید به اونجایی که عامل مجرده، اون دیگه متفاوت نیست. حالا یه عامل برای تمام اوصاف یا چند عامل برای اوصاف متعدد، اون دیگه مطرح نیست. اونی که مطرح اینی که عامل باید مجرد باشه. حالا اگه از طریق مجرد این جزئی متشکل فهمیده شد، چون اون مجرد تغییر نمی کنه، تغییرات این جزئی متشکل منشأ تغییر علم نمیشه. همونی که در جزئیاتی که به لحاظ وجودشون تغییر میکنن گفتیم، همونه در جزئیاتی که به لحاظ اوصافشون تغییر میکنیم میگیم هیچ تفاوتی نیست. همونطور که اونجا اشکال نداره، اونجا اشکال نداره. منتها اینطور نیست که عامل حتما باید این خصوصیاتی که عطا میکنه داشته باشه، ولی اگه یکی از اون خصوصیات داشته باشه، خصوصیات دیگر نداره، نمیتونه عطا کنه. باید طوری باشد که با نسبتش به همه این خصوصیات مساوی باشه، که بتونه همه این خصوصیات رو ایجاد کنه. یعنی نداشته باشه، اگه داشت مقید میشه به همین دارایی و همین دارایی رو میتونه ایجاد کنه. نداشته باشه نه یعنی که موتی شی فاقد باشه، این نمیخوام بگم. نداشته باشه یعنی به این صورت نداشته باشه، طوری داشته باشه که بتواند همه این تشکلات مختلف رو ایجاد کنه، نسبت به همه اینا مساوی باشه، با تنزلات مختلف، تشکلات مختلف. همینی که در مورد مجردی که منشأ جسم میشه میگیم، میبینید جسم های مختلف رو تولید میکنه، در حالی که خودش هیچ کدومشون نداره، ولی چیزی دارد که اگر تنزل داده شود، با یک تنزل این جسم میشه، با تنزل بعدی جسم دیگه میشه، با تنزل سوم جسم دیگه میشه، اختلافات از اختلاف تنزل درست پیش میاد، ناصر میشه. استاد، این صورت جسمی صورت جسمی چی؟
صورت جسمی
یا شکلی
صورت جسمیه؟
چه
جسمیه؟ نه، صورت نوره، این صورت جسمیه و شکلیه.
سوال تو مربوط به اینجا است که مطلقه. شکل ببینید، شکل رو منحصر نکنید به کیف عارض بر کم. شکل در اصطلاح به کیف عارض بر کم گفته میشه، مثلا شکل مربع که بر خط عارض میشه، بر سطح عارض میشه، یا شکل دایره. شکل عبارت است از کیف مختص به کم. اینجا شکل منحصر نکنید به کیف مختص میشه. یه شکل عبارت شده از صفات، معنای مطلقی. این انسان به این شکله، به این شکله، نه یعنی اون شکل اصطلاحی، بلکه به معنی این که دارای مثلا فصل فلان رنگ، فلان قد، این همه شکل درست میکنه. حالا اون شکل اصطلاحی رو اراده نکنید. منظور اینه که
ما در پرسی صورت
حالا یه بحث دیگه است، اینو جواب میدم. پس روشن شد که مطلب ما چیه. حالا اون سوال شما من جواب میدم الان، ولی توجه داشته باشید مراد از شکل در اینجا صفته، ولی اون صفت رو ما در اصطلاح شکل ننامیم. اما اون سوال شما، سوال شما یه مطلبی است که کلیه، شاید خیلی ارتباط اینجا نداشته باشه، اگرچه ارتباط هم نیست. سوال شما اینه که صورت جسمی جوهره، شکل کیف مختص به کمه و عرضه. آیا میتونیم بگیم شکل همون صورت جسمی است؟ این سوالشه. خب اگه شکل همون صورت جسمی باشه لازمه عرض جوهر باشه یا جوهر عرض باشه؟ پس جوابتون مسلم منفیه، یعنی نه، شکل اون صورت جسمی نیست. چه رابطه‌ای با هم داره؟ شکل با صورت جسمی چه رابطه‌ای داره؟ تو الهیات شفا رابطش گفته شد. رابطه اینه، صورت جسمیه چه مال جسم طبیعی است مبهمه، یعنی اندازه، یعنی کمیت، کمیت جوهری، نه کمیت عرضی، کمیت جوهری، مبهمه و معین نیست. حجمی که با شکل خاص میاد رو جسم طبیعی، این مبهم رو معین میکنه. پس رابطه بین صورت جسمیه و اون شکلی که عارض میشه رابطه مبهم با معین، رابطه مبهم با معینه. یعنی همیشه این شکل است که این صورت جسمی رو تعیین میده و شکلم از عوارض، این دقت کنید، اینو شکل از عوارض لازم است، یعنی منفک نمیشه. لذا هیچ وقت شما صورت جسمی مطلق رو تو خارج ندارید، همیشه این صورت جسمی همراه یه تعیینی هست، یعنی همیشه این جسمی شکلی داره، اون شکلش مال عرضشه، مال عرض لازم و غیر منفکشه. ولی عرض اگه میتونست کسی ازش بگیره، فقط صورت جسمی خالص رو میذاش، این دیگه اندازه نداشت، اندازه معین نداشت، فقط اندازه داشت، اندازه معین نداشت، نمیشه این تصورش هم نمیشه کرد. چون عرض میکنم شکل یا بفرمایید اون کم عارض، عرض لازمه، منفک شدنی نیست. همیشه این صورت جسمیه یه تعیونی همراهش هست. اگر تعیون رو تونستید بگیرید، صورت جسمی مطلق میشه، یعنی اندازه داره ولی اندازش معین نیست. اصلا تصورش نمیشه کرده با اگر من دارم حرف میزنم. پس روشن شد که فرق بین صورت جسمیه و شکل فرق مبهم با معین. شکل معین صورت جسمیه، چون صورت جسمی یعنی اندازه، ولی نه اندازه معین. این شکل که عارض میشه که عروضش هم حتمیه، این به اون صورت جسمی اندازه معین میده. مثلا مومی رو شما فرض کنید، این موم به هر صورت درش بیارید صورت جسمیش فرق نمی کنه، چون صورت جسمی مبهمه، با تمام این اشکال میسازه، اون عارضش داره فرق میکنه، اون کم عرضیش فرق میکنه، نه کم جوهریش. کم جوهریش ثابته، هیچ تفاوتی نمیده. نه کم جوهری که دارم میگم، حالا تعبیر به کم تعبیر خوبی نیست، تعبیر خودشون مقداره، مقدار جوهری مقدار عرض، تعبیر خودشون مقداره. وقتی میگیم مقدار جوهری دیگه پیداست مرادمون عرض نیست، مقدار جوهری که همون صورت جسمی است، این نامعینه، لذا هیچ هم عوض نمیشه. این مومو به هر شکلی در بیارید صورت جسمش عوض نمیشه، ولی شکلش عوض میشه. ممکنه حجمش هم عوض بشه. مثلا فرض کنید شما یه چیزی رو، یه تیکه مومی رو به این موم بچسبونید، صورت جسمش بزرگ نمیشه، اون کمیت عرضیش بزرگ میشه. ولی صورت جسمی در کل عالم هم صورت جسمی است، در یه سنگ کوچک هم صورت جسمی است، هیچ فرقی نداره، تعیناشون فرق میکنه و باعث فرقشون میشه.
ما توجه به این نقطه که شما دارید میفرمایید، بین جزئی متغیر با جزئی متشکل
جزئی متغیر
با صفات هم در نظر بگیرید دیگه. شما
نه، جزئی متغیر، جزئی متغیر در وجودش هست که
اصلا، چون ما وقتی اصلا توی خصف خاص هستیم دفاع به وجودش نگاه میکنیم، تو زمان خاص، ساعت خاص،
بالاخره وجودش رو نگاه میکنیم که این در زمان خاص وجود گرفته، بعد در زمان بعد معدوم شده، تغییر تو وجود عدمشه، در حدوث و زوالشه. اما یه وقت تغییر در اشکالشه، مثلا اول این کسوف جزئی بود، بعد رفت کاملا تو سایه شد کلی. این تغییر در اوصافه. اما وجود نداشت، وجود پیدا کرد، بعدم انجلا پیدا کرد و از بین رفت. این جزئی است که تغییر پیدا کرده. البته ما اینجا داریم فرق میذاریم، ولی جزئی متغیری که میگفتیم همونطور که شما گفتید همه رو شامل میشد. الان داریم جزئی متغیر از جزئی متشکل جدا میکنیم. اگر میگفتیم جزئی متغیر دیگه متشکل هم نمی آوردیم، اون جزئی متغیر توسعه میدادیم، چه تغییر در وجودش باشد چه تغییر در اوصافش باشد. ولی حالا که جزئی متشکل رو ذکر کردیم، دیگه جزئی متغیر رو مربوط میکنیم به تغییر در وجود، جزئی متشکل رو مربوط میکنیم به تغییر در اوصاف. این که من اوصاف میگم نه فقط شکل، به خاطر کلام خود ایشونه، بل من سبیل تخصیص به صفاتی داره جزئی متشکل رو اینطوری بیان میکنه، با صفات داره معرفیش میکنه، نه فقط با شکل اصطلاحی داره تعمیمش میده. اگر کلامیشون نبود ما جزئی متشکل رو به همون معنی رایجش میگرفتیم، یعنی جزئی که شکل خاص داره، اما ما جزئی به معنی شکل خاص نگرفتیم، به معنی متصف به صفت خاص گرفتیم به خاطر تعبیر خودشون. ببینید شما درست میگید، خیلی رابطه بین جزئی متغیر و جزئی متشکل نزدیکه، خیلی اینا به هم نزدیکن. لذا ایشون میگه تصحیح علم در جزئیات متغیره و تصحیح علم در جزئیات متشکل یکسانه. یعنی میگه اگر ما در جزئیات متشکل خواستیم تصحیح کنیم، همون تا تصحیح میکنیم که در جزئیات متغیره تصحیح کردیم. یعنی کنون فرقی بین این دو نمیبینه، مثل اینکه مثلا یکی مصداق دیگری است. اینجوری به نظر میرسه، عبارت شو دقت کنی، یعنی اصلا مثل اینکه فرقی بین جزئیات متغیره و جزئیات متشکل نیست، یعنی اینقدر اینا به هم نزدیکه. منتها خب حالا خواسته مطلب رو تصریح کنه، ولی اگر متشکلات رو نمیگفت تو همون جزئیات متغیره ما همه حرفا رو میفهمیدیم. خواسته تصریح کنه، اینو خارج کنه از خواسته به این هم توجه بده، ولی اگه این مطلب رو نمیگفت چون اینجا خیلی کتابای دیگه نیست، ما همون حرفی که ایشون در متشکلات میزنه از طریق حرفی که در متغیرات زد میفهمیم، احتیاجی نبود به تصریح. تصریح میکنه خب بالاخره تصریح بهتری دیگه از عدم تصریح. خب این همه مربوط به بحث گذشته بود، خیلی هم طول کشید. اما بحث امروز ما، ما از طریق علم به سبب مشکل تغییر علم رو حل کردیم. ولی یه مشکل باقی موند و اون مشکل اینه که از طریق علم به سبب اگر ما جزئی رو بدونیم، لازم میاد که بعضی جزئیات از اینکه علممون بهشون تعلق گرفته باشد خارج شد و اونا معلوم ما نشد. این مشکل داره مطرحه. تغییر علم حل شد دیگه، مشکلی نداره. اما بعضی از امور از تحت علم خارج میشه و ما نمیتونیم برای کسی که با تعقلش به این جزی عالم می شود بعضی از انواع علم رو درست کنیم. این مشکل چطوری جواب میده؟ مثلا خداوند این جزئی رو از طریق احساس نمیداند، خودش نفی علمه، از طریق تعقل بداند، از طریق احساس نمیداند. پس شما بعضی جزئیات رو متعلق علم احساسی قرار ندادی درباره خداوند. ایشون میگه بله ما این کار کردیم و این نقص نیست. خدا عالم احساسی به جزئیات نیست، جزئیات از راه تعقل میدونه، چون علم به سبب از طریق تعقل اتفاق میفته. ابن سینا یه عبارت خوبی در صفحات آخر رساله عشقش داره، میگه موجودی که از احساس استفاده نمی کند، از تخیل بهره نمی برد، کارش فقط تعقل است، مؤخر را به وسیله مقدم می داند، معلول را به وسیله علت می داند، رذیله را به وسیله شریفه می داند. یعنی از اون بالا شروع می کنی به پایین. موجود عقلی که حس و خیال رو مورد استفاده قرار نمیده، یعنی موجود عاقل. موجود حاس و موجود متخیل ممکن اول معلول رو ببینه، اول اون مؤخره رو ببینه، اول اون رذیله رو، اون پایینه رو ببینه، ولی موجود عاقلی که از حس کمک نمیگیره، از تخیل بهره نمیبره، این چنین موجودی همیشه اگر بخواد مؤخر رو بداند از طریق مقدم میداند. یعنی اول مقدم رو عالم میشه، بعدن از طریق مقدم به مؤخر میرسه. اول علت رو عالم میشه، بعدن از طریق علت به معلول میرسه. اول به اون شریف عالم میشه، بعدن به اون رذیل، به اون پست میرسه. خداوندم عاقله، پس از مقدم به مؤخر میرسه. اینطور نیست که این جزئی از طریق احساس حاصل نشد، از طریق دیگه هم حاصل نشه. خداوند علم به این جزئی داره، بله علم احساسی نداره، علمش علم عقلیه. چرا؟ چون عاقله، عاقل از حس استفاده نمی کنه، عاقل از خیال استفاده نمی کنه، عاقل از عقل استفاده میکنه، و برای استفاده از عقلم از شریف شروع میکنه به سمت وضیع میاد، از مقدم شروع میکنه به سمت مؤخر میاد. پس اینطور نیست که خدا و... که اینطور نیست که علم به جزئی از این توجیهی که ما کردیم خارج باشه. بله علم به جزئی اگر احساسی باشد از این توجیه خارجه، چون علم احساسی از طریق مقدم به سمت مؤخر نمیاد، چه بسا که از مؤخر بیاد. ما معلول میبینیم، بعدن به علت پی میبریم. تازه خود اون چشم ما که معلولی دیده به علت پی نبرده، یه قوه دیگری به علت پی برده، ولی ما فقط معلول دیدیم. نه تنها از علت به معلول دیدمون تعلق نگرفت، بلکه از معلول به علت هم نرفت، فقط معلول رو یافت. یه قوه ادراکی دیگر ما که فوق احساس بود، اون از معلول به علت رفت. پس این طریقی که گفتیم باعث خروج جزئیات از تحت علم واجب نمی شوند. بله، باعث خروج جزئیات به عنوان محسوس باعث خروج اینها میشه، ولی به عنوان معقول نه. عبارت توجه کنید، میخونم وعلم ایزن، صفحه 273 هستیم، صفحه 16. وعلم ایزن، این ایزن یعنی همونطور که وعلم قبل عمل کردی به این وعلم بعدم عمل کن. وعلم ایزن انه لا یخرج من هذا الطریق ان احاطت علمه تعالی شیء. این من هذا الطریق رو ندیده بگیرید، ان احاطه متعلق به لا یخرجه، خارج نمی شود از احاطه علم خداوند شیء جزئی اصلا. یعنی علم خدا محیطه، حتی جزئیات هم شامله. این چنین نیست که علم احاطه داشته باشد ولی به جزئیات احاطه نداشته باشد و بتوانیم جزئیات رو یا جزئی رو از احاطه علم خدا خارج بکنیم. من هذا طریق یعنی اگر از این طریق وارد شدیم، اگر از طریق علم به سبب مستلزم علم مسبب است از اون طریق وارد شدیم، اگر از این طریق وارد بشید لازمش این نیست که از احاطه علم خداوند شیء خارج شود و علم محیط خداوند به اون شیء جزئی تعلق نگیرد. این لازم نمیاد. انه لا یخرج من هذا الطریق یعنی اگر از این طریق ما رفتیم، پیش رفتیم، لا یخرج ان احاطت علمه تعالی شیء جزئی اصلا. یعنی علم محیط خدا به تمام جزئیات تعلق میگیره، ولو علمشو اینطوری توجیه کنیم که در این طریق توجیه کردیم. ول نفی علمه تعالی عن الجزئیات علی وجه الجزئیات عبارتون ان نفی الاحساس بها عنه تعالی. اگر ما نفی کنیم علم خدا را از جزئیات، نفی میکنیم علم را علاوه چل جزئیه، یعنی علم جزئی خداوند به جزئیات ندارد، علم جزئی را به جزئیات نفی میکنیم، نه اصل علم را به جزئیات نفی کنیم. علم جزئی یعنی علم احساسی. اونی که ما در مورد خداوند نفی میکنیم اصل علم به جزئی نیست، بلکه علم جزئی به جزئی است. علم جزئی به جزئی یعنی احساس جزئی، ما اینو داریم نفی میکنیم، نه اینکه اصل علم رو نفی کنیم. بلکه نفی علم خدا از جزئیات علاوه بر جزئیات متعلق به علم بگیرید، بلکه نفی علم جزئی خداوند از جزئیات عبارت است از نفی احساس به این جزئیات از خداوند. انها متعلق به نفیه، عبارت از اینی که احساس به این جزئیات رو از خداوند نفی میکنیم. پس ابن سینا که داره نفی میکند علم خدا به جزئیات رو علاوه بر جزئیات، ایشون در واقع داره احساس خدا به جزئیات رو نفی میکنه. و توجه کردید که در عبارت ابن سینا اشاره به این مطلب بود، بلکه حتی تصریح بود. دیروز من تو بحثا توجه دادم که ابن سینا داره چی میگه. کما هو ظاهر، یعنی این که این علم منفی علم احساسی است، همین ظاهر می شود از کلام شیخ، بلکه صریح من کلام شیخ. سلام. صریح کلام شیخ همینه که خداوند علم احساسی به جزئیات نداره، نه اصلا علم نداره. پس با این توجیهی که ما برای علم واجب تعالی کردیم، یعنی با این که علم خدا را علم به سبب دانستیم، هیچ جزئی رو از حیطه علم خدا خارج نکردیم که بگیم خداوند علم به این جزئی نداره، بلکه نفی کردیم علم به جزئی را علی سبیل جزئیات، یعنی علم احساسی به جزئی را از خدا نفی کردیم. ولا یلزم من نفی الاحساس به شی نفی العلم به، لازم نمیاد اگر نفی کردیم از خداوند احساس به شی را، لازم نمیاد که نفع کنیم از خداوند علم به اون شی رو. ما احساس رو نفع کردیم، نه مطلق علم رو. گفتیم خداوند نسبت به این چیزی احساس ندارد، نگفتیم علم نداره. حالا البته این بحثم میاد که نفی احساس یعنی نفی مرتبه از مراتب علم، و مرتبه از مراتب علم کمال است، پس نفی احساس نفی کمال است. جواب میدن که این احساس کمال است برای ما، کمال نیست برای خدا، برای خدا نقصه، برای ما کماله. نفیش از ما نفی کمال میشه، نفیش از خدا نفی کمال نمیشه که ایراد داشته باشه، نفی نقص میشه که لازمه. خب این عبارت ولا یلزم من نفی الاحساس به شی نفی العلم به، که به دنبال اون سه خط ذکر شده، کلام مهمیه، تو ذهنتون داشته باشیدش، چون بعدن اشکال خواجه رو بر ابن سینا نقل میکنی و با همین جمله‌ای که الان عرض میکنم جواب میدی، اشکال خواجه رو رد میکنی و میگیم بر ابن سینا وارد نمیشه. ظاهرن به اشکال خواجه و جواب مرحوم الهی نمیرسیم، بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.